ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. سامانه تایید ارز فعال شد. سید روح الله لطیفی اظهار داشت با پیگیری های صورت گرفته توسط گمرک، بانک مرکزی تبادل اطلاعات با گمرک را از سر گرفت و مشکل تایید منشأ ارز اظهارنامه های گمرکی و یا تایید سامانه ارز در زمان ترخیص کالا برطرف شد و صاحبان کالا می توانند به اظهار کالا بپردازند. لطیفی افزود با پیگیری گمرک و هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت صمت و بانک مرکزی و جلسات مجزای گمرک با بانک مرکزی و وزارت صمت، سامانه قبلی تایید منشأ ارز تبادل اطلاعاتش را با گمرک از سر گرفت و مجددا فعال شد. لطیفی تأکید کرد این سامانه از سال 1390 فعال بوده و تایید منشأ ارز واردات کالاها از این طریق از سوی بانک مرکزی در دو مرحله اظهار کالا و ترخیص صورت می گرفت که برای جایگزینی، تغییر سرویس و یا فرایند جدید حتما می بایست دیتاهای لازم بانک مرکزی در اختیار گمرک قرار گیرد. وی افزود گمرک اصراری بر دریافت مستقیم دیتا به روش گذشته از بانک مرکزی در آینده ندارد، اما معتقد است که برای تغییر رویه و دریافت اطلاعات از سامانه جامعه تجارت میبایست مانند همه دنیا سرویس جدید تبادل دیتا همزمان با سرویس قدیم فعال شود و صحت سنجی و پایداری دیتا نیز بررسی شود و سپس سرویس قبلی کنار گذاشته شود تا این گونه صاحبان کالا و گمرک دچار مشکل نشوند و وظایف گمرک هم دچار خدشه نشود.
انتخاب در آینه اقتصاد. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به نام خدا، سلام خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد. شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. من سعید شهرگانی به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد قراره که 25 دقیقه در خدمت شما باشیم با گفتگوها و موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی. به برنامه انتخاب در آینه اقتصاد خوش آمدید. موضوع امروز برنامه ما درباره دولت و قاچاق کالا و ارز. در برنامه امروز قرار گفتگو کنیم با یک اقتصاددان و این موضوع رو بررسی کنیم با ایشون. همینطور سری میزنیم به استان قزوین و همکارانم که گزارش هایی رو از این استان برای ما ارسال کردن. در ادامه برنامه هم گفتگویی خواهیم داشت با مسئولین ستاد انتخابات استان قزوین. خانم فتحی هم مثل برنامه های قبلی در استدیوی برنامه حضور دارن که قراره با یکی از کارآفرین ها در خلال برنامه گفتگو کنن. خانم فتحی سلام بر شما.
سلام به شما آقای چهرگانی و سلام به همه شنوندگان خوب برنامه انتخاب در آینه اقتصاد.
درود بر شما.
سلامت
باشید. میدونم که مقدمه ای قرار برای آشنایی بیشتر موضوع با اجرای شما بشنویم، اما قبل از اینکه این بخش رو بشنویم، شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه با تلفن گویای 021 2786-2098 و همینطور از طریق سامانه پیامکی 30336-37 با ما در میون بذارید. خانم فتحی در خدمت شما هستیم.
پدیده قاچاق کالا و ارز و یا تجارت زیرزمینی و نقل و انتقالات کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی دارای آثار مخربی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بوده است. به گونه ای که یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مردان مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است. طی سالهای اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گسترش ورود این کالاها به بازار کشورمان وارد مراحل پیچیده تری شده و بیشتر متولیان امر مقابله با این پدیده را در گروی هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های دخیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌دانند. موضوعی که در این مورد مهم است بلا تکلیفی سامانه‌های مقابله با قاچاق کالا است. محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامعه تجارت ایران:
ما در مصوبات شورای اجرایی یک در واقع مبحث کلی که داشتیم تکمیل سامانه جامعه انبارها بود و همکاری دستگاه‌ها در توسعه این سامانه. برخی از تکالیف متاسفانه در موعد مقرر به نتیجه نرسید از مصوباتی که شورای اجرایی داشت در مهر ماه، و باقی مصوبات منوط شد به تاریخ 11/11 و از اون تاریخ به بعد هم تعدادی از دستگاه مثل گمرک وظیفه داشتن هنوز خروجیش به دست سامانه جامعه تجارت نرسیده و ما در سامانه جامعه تجارت به عنوان سامانه‌ای که متولی ایجاد یک پارچگی در زیر ساخت تجارت کشور و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها بودیم، خروجی برخی از کارها متاسفانه هنوز برای ما شفاف نشده.
مبارزه با پدیده اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق کالا و ارز موضوعی است که در سالهای اخیر بیشتر در اقتصاد کشورمان مطرح شده است. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
یک سری اقدامات ما از دوستان انتظار داشتیم که انجام بشه در حوزه مبارزه با قاچاق. زمانبندی‌هایی داشتیم، توافقاتی داشتیم. اون زمانبندی‌ها و توافقات برای انجام اون موارد با وجود پیگیری یا ناقص محقق شده یا اگر محقق شده سرویس‌های پایداری نداره. واقعیتش اینه که اگر نمی‌خوایم صفر و یک به موضوع نگاه بکنیم، اینکه برگردیم بگیم گمرک هیچ کاری نکرده، خب حتی خیلی درستی نیست.
با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال 1392، افق‌های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. اما تا چه حد موفق بوده، موضوعی است که بسیار در ساختار اقتصادی کشور مورد اهمیت است. برای واکاوی بیشتر این موضوع، شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
تشکر میکنم از همکار گرامی سرکار خانم فتحی بابت اجرای این بخش، اما مهمان ابتدایی برنامه جناب آقای سید حسن موسوی فرد هستن، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای موسوی فرد سلام بر شما، ممنونم که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین.
سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای موسوی، همین ابتدا بریم به سراغ موضوع اصلی برنامه بپردازیم، اون هم پدیده‌ای به نام قاچاق. چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد کرده این پدیده ایشون؟
اون چیزی که مربوط به بحث ماست که بحث کالاهایی است که ارزش اقتصادی دارن و ما داخل کشورمون تولید میکنیم و اینها، مسئله اصلی اینه که عموما اینها رویه های رایج کشور رو دور میزنن. مثلا دولت سیاست میگذاره که فلان کالایی که ما داخل تولید میکنیم، مثلا پوشاک داخل تولید میکنیم، ما تعرفه میذاره برای اینکه گرونتر وارد بشه و کالای داخلی ما بتونه رقابت بکنه. اما خب یه عده میان این رو دور میزنن، حالا از مواد رسمی از مواد غیر رسمی، و خب با قیمت پایین‌تر وارد میکنن و لزوماً هم به این معنا نیست که مثلا کیفیت بالاتری داره و قیمت پایین‌تره. خیلی موقع ممکنه کیفیت لازم هم حتی نداشته باشه و قیمت پایین‌تر هم که داره وارد اقتصاد ما میشه و این باعث میشه که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما لطمه بخورن. و توی سال‌های گذشته هم خب ما این حدیده رو به صورت جدی توی اقتصاد ما داشتیم، یعنی از آمارهای چیز حدود 25 میلیارد دلار تا حالا اخیراً گفته میشه مثلا بین 13 تا 15 میلیارد دلار ما کالای وارداتی قاچاق داریم. بله. که این خب باعث میشه که تولید داخلی ما به صورت جدی لطمه بخوره، خصوصا کالاهایی که قاچاق پذیرن. مثلا ما تو صنعت پوشاکمون جدی دچار این مشکل هستیم، هم عرض کنم که کالاهای آسیا شرقی وارد کشورمون میشه، هم کالاهای ترک وارد کشورمون میشه به صورت قاچاق، و خب این باعث شده که جدی به صنعت پوشاک ما لطمه بخوره. توی صنایع دیگه هم داشتیم در گذشته که اینا همش منجر به این میشه که صنایع داخلی ما دچار لطمه جدی بشه.
بله دیگه، ضربه میزنه در واقع به تولید داخلی کشور. ده. اما آیه موسوی فرد، احساس میشه اونطور که باید و شاید با این پدیده برخورد جدی صورت نگرفته. حالا در بخش ابتدایی برنامه هم شنیدیم ظاهرا زیر ساخت ها طراحی شده اما در اجرا و عمل ضعف وجود داره.
ببینید، خب مدت هاست که از دوستان ما دارن تلاش میکنن که با اتصال سامانه های اطلاعاتی مختلف به یکدیگر تحت عنوان سامانه جامعه تجارت بخوان عرض کنن که این مشکل قاچاق رو حل بکنن. چون واقعیت ماجرا این هستش که اون چیزی که ما عنوان قاچاق میشناسیم یه بخش مهمیش از مواد رسمی کشور داره وارد میشه. حجم قاچاق رو که شما در وقت از حوزه و ضرب و تقسیم میکنید اصلا نمیتونید به هیچ روش به این نتیجه برسید که این داره از موادی غیر رسمی داخل کشور میشه. پس از موادی رسمی،
از موادی رسمی داره این اتفاق رخ میده.
بله، مثلا با دور زدن کارت‌های بازرگانی، مثلا یکی از روش‌های قاچاق مثلا کارت بازرگانیه. کارت بازرگانی یه بار مصرف رو حتماً شاید خیلی از دوستان شنیده باشن. میرن برای یک پیرزن روستایی، پیرمرد روستایی به نام اون با وکالت کارت بازرگانی میگیرن و بعد عرض کنم که میرن کالا وارد میکنن و حقوق گمرکی که باقی میمونه یا مالیاتی که باید پرداخت بشه رو اینها پرداخت نمیکنن. این خودش یه نوع قاچاق است، به خاطر اینکه ترجمه اون این کالا به شدت ارزان‌تر از کالاهای دیگه در میاد. دیگه اینکه کار دیگه‌ای که مثلا میکنن اینه که فرض کنید یک یخچال رو به صورت به اصطلاح آقایون ارزان موشان فنی به صورت SKD، به صورت قطعات منفصله، به صورت قطعای بزرگتر، مثلا در رو توی پکیج میارن، موتور رو یه جا میارن، یا مثلا عرض کنم که
خورد خورد دیگه،
بله خورد خورد از مرزهای مختلف وارد کشور میکنن این رو و بعد عرض کنم که میاد اینجا داخل کشور مونتاژ میشه. خب اینم باز به شدت به تولید داخلی ما ضربه میزنه. تعرفه های تجاری رو باش بازی میکنن. اصلا شما فکر کنید اگر دارو رو تحت عنوان لوازم آرایشی بهداشتی وارد کشور بکنن، خب خیلی ممکنه تعرفه‌اش متفاوت بشه یا بالعکس. اینا ولی توی چی قرار میگیره؟ توی یک دسته کد تعرفه قرار میگیره، یعنی آرایشی بهداشتی و داروها مثلا توی یک دسته‌ای کد تعرفه قرار میگیره با مواد اولیه‌شون. با بالا پایین کردن این، یعنی یه چیزی رو جای چیز دیگه جا زدن، خب اینا هم باعث میشه که واسه میشه اینا هم اسمش قاچاق هست. اونی که میگم از مواد رسمی منظورمون اینا.
به نظر شما چه راهکاری و دولت بعد باید برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز تو برنامه‌هاش قرار بده؟
دو تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد بالاخره رویکردهای اقتصادیه که اقتصاددان‌ها پیشنهاد میدن. عموماً معتقدن این که شما باید تعرفاتون تعرفای منطقی باشه که به قولی فعالای اقتصادی به سمت دور زدن نظام تعرفه شما و اینها و قاچاق کالا حرکت نکنن. این یه رویکرده، اما همه جو جواب نمیده. رویکرد بهتر اینه که ما بتونیم اطلاعات سامانه‌های مختلف اقتصادی رو متصل بکنیم به هم دیگه. مثلا فرض بگیرید کسی که کارت بازرگانی میگیره فقط مجاز کالا وارد کنه. خب این کارت بازرگانی که افراد میگیرن باید یه سقف و کفی داشته باشه و محدودیتی براش وجود داشته باشه. کسی که تا حالا اصلا تجارت نکرده، به تازگی مثلا وارد تجارت شده، این حرفو نباید بتونه حجم بالای تجارت انجام بده و بعد باید متصل بشه با سامانه‌های مالیاتی اونها که مالیاتش ازش اخذ بشه. اگه تبعات جدی برای این افراد قرار داده بشه، خب خیلی ممکنه که نتونن دیگه از این سوء استفاده کنن. حالا این یه حلقه شه، حلقه‌های دیگه داره. مثلا اینکه سامانه انبارهای ما باید کاملا آنلاین باشه. ما الان یکی از مشکلاتی که داریم تو بحث قاچاق و احتکاری که اتفاق میفته اینه که ما موجودی انبارهای کشورمون رو نمیدونیم. لذا چه وقت قاچاق بشه نمیدونیم کجا میره و کجا ذخیره میشه. این بارها و بارها به ما لطمه زده. یکی از حلقه‌های اون سامانه جامعه تجارت هم که الان بنا بوده بیاد مسئله قاچاق حل بکنه، همین سامانه جامعه انبارها بوده که متأسفانه همچنان دچار ایراده. این ناهماهنگی هم به نظرم جز مسائلی است که دولت آینده باید در موردش فکر بکنه و مسئله‌اش رو حل بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای موسوی، امیدوارم که این پدیده شوم قاچاق هم در کشور ما روز به روز کمتر و کمتر بشه. ممنون از شما جناب آقای سید حسن موسوی فرد، کارشناس مسائل اقتصادی، که دعوت برنامه ما رو پذیرفتیم.
بزرگواری، خدا نگهدار.
بزرگ میسپارم. ممنون از شما. اما شما شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه بمانید.
انتخاب در آینه اقتصاد. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
همونطور که میدونید ثبت نام از داوطلبان 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعت 18 عصر روز شنبه 25 اردیبهشت پایان یافت و به این ترتیب پرونده این بخش از برنامه‌های ستاد انتخابات کشور هم بسته شد. چهره‌های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی در انتخابات امسال ثبت نام کردند. چهره‌هایی چون آقایان رئیسی، لاریجانی، زاکانی، پزشکیان، فیروزآبادی، آقای محسن هاشمی، اسحاق جهانگیری، سعید جلیلی، محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، سعید محمد، رستم قاسمی، عبدالناصر همتی، عزت الله زرقامی، سردار دهقان، شریعت مداری و بسیاری از چهره‌های شناخته شده دیگه ثبت نام کردن که احتمالاً تمامی شنوندگان عزیز در هفته‌ای که گذشت اخبار رو دنبال می‌کردن. من اگه می‌خواستم اسامی تمام این عزیزان رو بخونم خیلی از زمان برنامه رو می‌گرفت. با پایان ثبت نام‌ها اما شور و حال انتخاباتی هم بین مردم زیاده. اگر موافق باشید بریم استان قزوین و گزارش همکارم جناب آقای شفیعی رو به اتفاق بشنویم.
سوغات قزوین چیه؟
نون برنجی.
سوغات قزوین نون برنجی هست، باقلوا هست، برای شما عرض کنم سنگ پا هست.
سنگ پا معروفه.
سنگ پا قزوین. شما تو انتخابات شرکت میکنی؟
بله آقا.
میشه شرکت نکن؟
بله چرا شرکت نکنی؟
چرا؟ خودی مملکتمون.
همونجوری که در جنگ شرکت کردیم دیگه با شرکت کنیم فرق نمیکنه.
به نظر شما شرکت تو انتخابات در روابط ایران با بقیه کشورها تاثیر داره؟
ما به کشور خارجی اصلا میفهمونیم که همه با همین، با هم همدلیم، متحدیم.
به خاطر اینکه دشمنا همه چش دوختن به همین انتخابات. انتخابات ما باید خیلی باشکوه باشه. خیلی مردم باید استقبال کنه. به خاطر اینکه دشمنان که در آن همین اخیراً که قدرت اودیره مثلا رفتن که قبلش انجام تخریب کردن، همین حال میخوان انقلاب اسلامی ضربه بزنه.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما خوبان. اما در بخش ابتدایی برنامه صحبت از قاچاق ارز و کالا شد. حمایت از تولید کنندگان داخلی یکی از مهمترین عواملیه که میتونه از آسیب پذیری اونها در مقابل پدیده شوم قاچاق کم کنه. در این بخش همکارم خانم فتحی قرار گفتگویی داشته باشن با یک کارآفرین.
بله آقای چهرگانی، قرار هست در این بخش گفتگویی داشته باشن با آقای عادل آلاقا، کارآفرین حوزه لوازم پزشکی. آقای آلاقا سلام بر شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای آلاقا خواهش میکنم در همین ابتدا خودتون رو بیشتر برای شنوندگان رادیو اقتصاد معرفی کنید و از کارتون بیشتر برای ما توضیح بدید.
من عادل آلاقا هستم. شرکت ما از سال 85 در حوزه واردات، تولید، تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی، فیزیوتراپی و دستگاه های مرتبط به تکنولوژی های معروض پوست و زیبایی فعال هستش. در خدمت شما هستم.
برام بفرمایید شما به عنوان یک کارآفرین چه موانعی سر راه بخش تولید داشتید؟
در حوزه کاری ما که صنعت تجهیزات پزشکی محسوب میشه، ما دو دسته عوامل رو باهاش روبرو هست. بحث عدم ثبات در وضعیت اقتصادی، مشکلاتی که به صورت معمول برای تامین قطعات از شرکت‌های خارجی داریم، هم به دلیل مسیری که طی می‌کنیم تا به دست ما برسه، همینطور نوسانات قیمت ارز و پایین اومدن کشش بازار و پتانسیل اقتصادی مردم به دلیل مشکلات اقتصادی انباشته که تحصیل حداقل دو دهه اخیر درگیرش بودیم باهاش روبرو هستیم. برای مثال مشتری دست نگه می‌داره توی خریدش، کارکنان در مسئولیت های مالیشون رو دارن. به صورت خلاصه بخوام موارد رو دسته‌بندی بکنم: قوانین، عدم ثبات وضعیت اقتصادی و مشکلات فرهنگی اقتصادی که دسته 20 سال شده.
انتظار شما و خواسته شما برای پشتیبانی از کارتون از رئیس جمهور بعدی چی هست؟
ما این انتظار رو داریم که به جای گذاشتن الزامات و ضوابط جدید ارسال شیوه نامه، بریم به سمتی که قوانین سریع، شفاف و ساده بشن. هر چقدر ضوابط ساده تر روش اقتصاد و بیزنس راحت تر شکل میگیره. حمایت عملیاتی از تولید رو میخواییم و در نهایت حمایت عملیاتی از صادرات.
خیلی ممنونم جناب آقای آلاقا از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و از حضورتون خداحافظی میکنم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای عادل آلاقا، کارآفرین حوزه لوازم پزشکی.
ممنونم از شما خانم فتحی. اما بقیه کارشناسان اقتصادی تنها راه حل موجود برای کاهش قاچاق حمایت از تولید کننده داخلیه. در حال حاضر تنها از 20-30% از ظرفیت تولید داره استفاده میشه و با حمایت کافی میتونیم هم بازار ایران رو تامین کنیم و هم دو برابر این بازار صادرات داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم فتحی بابت اجرای این بخش. اما شما شنوندگان عزیز هم شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید.
انتخاب در آگنگ اقتصاد، واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما
یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کارگز گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
آقای جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور گفتن از روز یکشنبه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان آغاز شده و 6 خرداد اسامی نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام میشه. اگر در مدت 5 روز بررسی‌ها در شورای نگهبان به پایان برسه نتایج اعلام میشه. در غیر این صورت 5 روز دیگه هم تمدید میشه. لذا 6 خرداد اسامی نهایی اعلام میشن و اطلاع رسانی هم خواهند کرد و از 7 خرداد تحقیقات شروع میشه. برای اینکه از استانهای مختلف کشور هم آخرین شرایط انتخابات رو جویا بشیم، در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای منوچهر حبیبی، معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین و رئیس ستاد انتخابات استان قزوین. آقای حبیبی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران.
آقای حبیبی، از آخرین اخبار انتخابات استان قزوین برای ما و شنوندگان عزیزمون بگین.
خب در استان قزوین هم با ابلاغ دستور انتخابات، فرایند انتخابات توسط فرمانداران، بخشداران و ستاد انتخابات دنبال شد. الحمدلله بر اساس روزشمار انتخابات، فرایند انتخابات داره دنبال میشه و به صورت منظم داره این کار پیگیری میشه. هیئت‌های اجرایی کار خودشون رو دارن انجام میدن و همچنین ستاد انتخابات استان هم داره مدیریت میکنه و پشتیبانی‌های لازم رو انجام میده. همونطوری که قطعا در جریان هستید و مثل همه نقاط کشور، بعد از اعلام این که داوطلبین ورحال ثبت نام برای شوراهای شهر و روستا بتونن ثبت نام بکنن، خب در استان قزوین 28 شهر و 679 روستا واجد ورحال شرایط برگزاری انتخابات هم شورای شهر و شورای روستا بود. در شهرهامون و برای عضویت در شورای شهر 964 داوطلب خوب نام نویسی کردند که بعد از بررسی های هیئت اجرایی و همچنین هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان، بیش از 90% این داوطلبین صلاحیتشون احراز شد و مابقی هم خب یک مرحله‌ای که باقی مونده در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منتظر هستیم که انشاءالله نتیجه هیئت مرکزی هم به استان ابلاغ بشه. در روستاهامون هم 4716 داوطلب برای عضویت در شورای 679 روستا ثبت نام کردند که به نسبت دوره گذشته 8% افزایش نشون میده. و در بحث انتخابات ریاست جمهوری هم هیئت‌های اجرایی فعال شدن و کارشون داره دنبال میشه. پیشبینیمون اینه که انشالله یه حضور باشکوهی رو برحال از مردم ایران اسلامی در 28 خرداد شاهد باشه.
با توجه به شیوع ویروس کرونا چه دستورالعمل‌هایی رو در برنامه هاتون قرار دادیم برای انتخابات امسال؟
خب ما برای انتخابات ریاست جمهوری 1277 شعبه اخذ رأی پیش بینی کردیم و همچنین برای جمع‌آوری آرای مردم در شوراهای شهر و روستا هم 1577 شعبه اخذ رأی. این تعداد شعبات به نسبت دوره گذشته 15% افزایش نشون میده. این تعداد افزایش و این میزان افزایش باز در راستای برنامه ریزی برحال انتخابات در شرایط کرونایی است. خب ما بررسی کردیم شعباتی که بیش از 1000 رای در دورهای گذشته داشته، اینا را به 2 شعبه تبدیل کردیم. تعداد شعبات رو عرض کردم که 15% افزایش دادیم. تأکید شده به هیئت‌های اجرایی، فرمانداران و بخشداران که انشالله روز اخذ رأی، خب اگرچه در مدارس و مساجد و حسینی ها و سالن های ورزشی، ولی این موضوع رأی گیری رو در فضای باز انجام بدن که قطعاً خب به هر حال کمک خواهد کرد که این بحث کرونا انتقال پیدا نکنه و شیوع نداشته باشه. ضمن اینکه پیش بینی های لازم برای به هر حال رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، بحث مسائل بهداشتی و ضدعفونی ها هم کاملا پیش بینی شده که انشالله ما کمترین مشکل رو در بحث کرونا در روز انتخابات داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای منوچهر حبیبی، معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین و رئیس ستاد انتخابات استان قزوین. از شما خداحافظی میکنم و برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. بنده از جناب علی و همکارانتون هم صمیمانه سپاسگزارم.
به پایان برنامه رسیدیم. تا فردا همین حوالی همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
پای عشق تو میمانم سر زمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو میخوام. وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو
بگی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه.